متخصصین، متخصصین زنان، متخصصین ارتوپدی، سایر متخصصین چشم، انواع و اقسام رشته‌های مختلف بر اساس نیازمندی که هر مسجد در حقیقت هر حوزه پایگاه مقامت برای ما در نظر میگیره، ما خدمت شما هستیم. در حقیقت انگیزه ما این است که یک قربت الله است، همین ها در حقیقت ادای دینی هست برای این مردم عزیز و زحمتکش. و الان هم که بالاخره از لحاظ آسیب‌های اجتماعی و بعضی وقتا واقعا مردم توانایی مراجعه به پزشکان عمومی و حتی متخصص رو ندارن، ما در حضور در مساجد میتونیم در حقیقت یک ادای دینی کنیم برای این عزیزان، چرا که با توجه به این که بعضی وقتا واقعا از متخصصین به نام شهر ما حقیقت واقعا مردم نمیتونن ویزیت بگیرن، این متخصصین خیلی خاضعانه و همه دقیقت هم‌مقام این از ارائه خدمت هستش.
زنده باشید انشاءالله. خب آقای دکتر، الان مشکلاتی که عزیزانمون بیشتر در حوزه حالا تخصصی شما دارن چی هست؟
بیشتر مشکلات زانو هست، از جمله آرتروز هستش، در افراد مسن کمردرد ها هستن و دیسکوپاتی ها هستن و اختلالاتی که میتونه در ناحیه به اصطلاح اندام های فوقانی یا تحتانی داشته باشن و بعضی وقت مریض ها هستن که واقعا دیگه توانایی راه رفتن ندارن و اونایی هم که بخواه اگر نیاز به عمل جراحی وجود داشته باشن با معرفی به بیمارستان های دولتی با هزینه کمتر اینا تحت عمل جراحی قرار میدیم، حتی تعویض مفصل زانو، حتی تعویض مفصل لگن قرار دادیم، در واقع یک مرهمی باشه برای این عزیزان
انشاءالله. خب امروز قراره چند نفر رو ویزیت بکنید؟
این مسجد فعلا تا حالا 50 نفر هست، در واقع 50 خانواده در واقع ما ارائه خدمات میکنیم و بالاخره آق مسجد هستش و بعضی وقت هم اضافه میاد در خدمت همه اینا باشیم و یک انضباط کاری هم ما داشته باشیم در حین این برنامه ها.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، من زیاد فرصتتون رو نمیگیرم، عزیزانم اونجا منتظر هستن، انشاءالله که همیشه سلامت باشید.
خیلی ممنون از اطلاع رسانی شما و زحمتی که کشیدید، بسیار بسیار ممنون و سپاسگزار هستم.
سابقه تشاه خونو برات خانم تابا مصرف لازم نباش مصرف لازم سهر افشان شهرون اونچی یتی آرمده.
با خانم عمرانی میخوایم صحبت بکنیم که خودشون از روانپرستاران عزیزمون هستن و به علاوه این در طرح شهید دکتر رهنمون اینجا خدمات بسیار زیادی رو برای عزیزانمون ارائه میفرماین، از جمله تست قند خون و تست فشار خون و علاوه بر این قطعا خدمات دیگه هم برای عزیزانمون فراهم میکنن که میخوایم باهاشون بیشتر صحبت بکنیم. خانم عمرانی سلام، خسته نباشید.
سلام، ممنون. بیناز عمرانی هستم، کارشناس ارشد روانپرستاری و پرستار بیمارستان امام رضا.
بسیار عالی، سلامت باشید. خب خانم عمرانی عزیز، در خصوص فعالیت هاتون برای ما توضیح بدین که در این طرح ویزیت رایگان چه کارهایی انجام میدید؟
کنترل قند خون هستش برای کسایی که قند خون دارن و کنترل فشار خون هستش، طبق نظر پزشک مراجعه میکنن و فشارشون کنترل میشه. علاوه بر این مشاوره روانشناسی هم خیلی کم به ندرت میان، اما مشاوره هم داده میشه برای بیمار.
بسیار عالی. خب چند سال فعالیت میکنید؟
تازه وارد بسیج پزشکی شدم، فعلا اولین سالم هستش.
و انگیزه خدمتتون؟
کمک به مردم.
چه احساسی دارید از اینکه به قشر محروم کشورمون استان خودتون کمک میکنید؟
خوشحالم از اینکه میتونم در کنار مردم باشم، علاوه بر این میتونم یک کمک خیلی جزئی حتی به مردم کشور خودم بکنم.
به چند نفر از عزیزانمون اینجا خدمات ارائه کردی؟
همیشه خانمایی که تشریف میارن بیشتر از تعداد آقایان هستن. فعلا من 25 نفر هم فشار گرفتم، حدود 15 نفر هم قند خون تست کردم.
بسیار عالی. وضعیتمون به چه شکلی حالا در خصوص فشار خون و قند خون در استانمون؟
اکثرا چون تقریبا 2-3 ماهه که ما میایم برای بسیج جامعه پزشکی، رواگری های ابتدایی صورت گرفته، مریضا برای آزمایش ها فرستاده شدن. اکثرا داروهای ضد فشار خون یا ضد دیابت مصرف میکنن، فعلا از نظر فشار خون و از نظر قند خون تحت کنترل هستن.
بسیار عالی، انشاءالله که عزیزانمون همیشه سلامت باشن و همچنین شما هم سلامت باشید که در حوزه سلامت برای مردم قشر محروممون خدمت میکنید. خیلی ممنون.
عشق میکنم. ممنون. خسته نباشید.
شنوندگان عزیزمون، در خدمت جناب آقای دکتر قلمی هستیم که پزشک عمومی هستن و در مسجد آیت الله طالقانی شهرک ایدالود عزیزانمون رو ویزیت میکنن و میخواییم که با آقای دکتر صحبت بکنیم، ببینیم اصلا امروز چند نفر رو ویزیت کردن و حالا وضعیتمون به چه شکلی بوده. آقای دکتر سلام بر شما، خسته نباشید.
سلام، شما هم خسته نباشید،
زنده باشید انشاءالله. خب آقای دکتر، امروز چند نفر رو ویزیت کردیم، وضعیتمون به چه شکلی بوده؟
عرض کنم خدمت شما، الان لیستی که نوشتم من 60-70 نفر لیست دیدم، ولی الان تا الان حدود 20 نفر ویزیت کردیم.
بله.
بقیه‌شون هم که به تعزیز داریم ویزیت میکنیم.
آقای دکتر، الان مشکلی که خیلی از عزیزانمون اینجا داشتن بیشتر چی بوده؟
بیشتر مشکلاتشون، مشکلاتی که ما بیماری های دیابت بیشتر میبینیم. امروز یکی دوتا بیماری آسمی داشتیم که دیدیم و بیماری هایی که آلرژیک پسلی هست امروز دیدم و اکثر موارد بیمارانی هستن که به دلیل عدم شناخت نسبت به مسائلی که آب هوایی داریم، مریضا دچار عفونت کلیوی، یه نفریتی شده که به دنبال یه سرمازدگی ایجاد میشه.
بله، بسیار عالی. اما آقای دکتر، حالا رنج سنی بیماران عزیزمون اینجا حدودا چند ساله؟
معمولا رنج سنیشون بالاتر از 35 تا 55-60 ساله.
انگیزه شما از خدمت کردن به مردم عزیزمون در طرح شهید دکتر رهنمون چی هست؟
عرض کنم خدمت شما، ما هممون وظیفه‌مونه، حداقل یک وظیفه انسانی داریم به غیر از اینکه مسائل شغلیمون هست. رهبر معظم انقلاب گفتن به محرومین بیشتر رسیدگی بشه، کاهش آلام این قشر از جامعه بتونیم موثر بشه.
شنوندگان عزیزمون، برنامه که خدمت شما تقدیم شد از استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز بود. برای همه بیماران آرزوی سلامتی میکنیم و برای تمام عزیزانی که در حوزه سلامت فعالیت میکنن، به خصوص پرستاران، پزشکان و در بسیج جامعه پزشکی، خدمات بسیار ارزنده‌ای رو برای قشر محروممون و مناطق حاشیه‌نشین شهرهای کشورمون انجام میدن. همیشه سلامت باشن و خسته نباشید و خدا قوت میگیم بهشون. تا برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
همت بسیجی سیرتان راست آمد، تنگیز های افتخار و استقامت.
ایرا به دشمن و پرستاران پزشکان، سیمون های فاتح قاب سلامت.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
صد و دو ثانیه با غزه.
همزمان با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، سومین تولید کننده پوشاک ورزشی جهان اعلام کرد که به قرارداد با تیم فوتبال رژیم اشغالگر قدس پایان می‌دهد. وزیر امور خارجه کشورمان که به ژنو سفر کرده، در نشست عالی رتبه وزرایی با عنوان وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی شرکت کرد.
آقای امیر عبداللهیان در این نشست توقف فوری جنایت صهیونیست‌ها در غزه را خواستار شد.
دکتر سید جواد حسین جان، رئیس بخش مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به پزشکان بدون مرز در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت:
حتی این سازمان پزشکان بدون مرزی که همشون به خاطر خدمت به مردم دارن میان، در برهه‌های مورد سوء استفاده رژیم صهیونیستی هم قرار گرفته.
راهپیمای جمعه کشف در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در شهرهای مختلف استان مازندران در 24 آذر ماه برگزار می شود. حمایت فعالان فضای مجازی از اعتصاب سراسری در حمایت از مردم غزه با هشتگ اعتصاب برای غزه. دکتر هادی البرزی، پژوهشگر فضای مجازی، در این باره در برنامه کافه خبر رادیو سلامت گفت:
در برخی از کشورها به این اعتصاب سراسری پیوستند، در اردن، در انگلیس، در بلژیک و سایر کشورها، و در این اعتراض سراسری گسترده میشه در طول جهان.
مراسم عروسک های زیتون در تهران با هدف همدلی و همراهی با کودکان غزه برگزار شد.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
فرشته قلب من، تو اصلا منو نگیری دست کم، پس یکم با من رو بیا بشمر همه درد من. بابا این زندگیه نه جنگ تن به تن، یه حس فوق‌العاده زیر بار ما پیاده، واسه عاشق شدن خدا میدونه را زیاده. من خیلی دوست دارم، میدونی که حد نداره، تو همونی هستی که میتونه منو از حال بد دراره. بگردم دور سر تو، من که نمیخوام بد تو، قول بده به من، دل بده یکم، خودم میشم فدا. بگردم دور سر تو، من که نمیخوام بد تو، قول بده به من، دل بده یکم، خودم میشم فدا تو. خودم میشم فدا، بگردم دور سر تو، من که نمیخوام بد تو، قول بده به من، دل بده یکم، خودم میشم فدا تو.
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دیوار شیشه‌ای. به نام خالق زیبایی ها، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنونده های محترم برنامه خاص و شنیدنی دیوار شیشه‌ای. خیلی خوش اومدین به برنامه، به برنامه خودتون. این برنامه نگاه متفاوت و رویکردی خاص به مقوله خیانت داره. من مریم زینالی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده. امروز در برنامه دیوار شیشه‌ای با نگاهی خاص و مهندسی معکوس می‌خوایم به پدیده خیانت بپردازیم. وقتی داریم در مورد مهندسی معکوس حرف می‌زنیم، یعنی می‌خوایم بریم دنبال نشانه‌ها، دنبال تلنگرها، دنبال مسائلی که ما رو هوشیارتر کنه و به ما هوشداری بده که اگر اتفاقی قراره برامون بیفته چجوری حواسمون رو جمع بکنیم، هم به عنوان شخصی که ممکنه که پاش بلغز خیانت بکنه، هم به عنوان شخصی که مورد خیانت واقع میشه. هدف از این برنامه در واقع دقت به نشانه هاست، ولی دلم نمیخواد که زندگی دیگران رو به عنوان در واقع یک پیشنویسی برای زندگی خودتون قرار بدین. هر زندگی داستان خودش رو داره، هر زندگی سرنوشت خودش رو داره. چه بهتر که با نگاهی به خودمون و زندگی خودمون در پی اصلاح و تغییر و بهتر کردن زندگی خودمون تلاش بکنیم. اما به رسم همیشگی برنامه، تا اینجا پرونده ای رو که توی این دو سه قسمت بازش کرده بودیم رو تا اینجا یک نگاهی بهش داشته باشیم، خلاصه ای با هم مرور بکنیم و بعد بریم سراغ بقیه صحبت‌های دوستمون.
از شهرم جدا شده بودم و با همسرم اومدیم تهران. تهران برای من که تنها بودم عین اقیانوس بود، با یک بیابونی که یک نفر توش میخواسته تک و تنها باشه. خونه ما هم اینه یه لونه بود، تا میخوای بری یه طرف جلوت انگار یه دیوار سد میشد. من هم انگار احساس مرگی رو داشتم که توی یک نفس گاهی مواقع از پنجره آسمون رو نگاه میکردم، یاد گذشته هم که توی شهر خودمون کنار خانوادم بودم میافتادم. هر چقدرم گذشته رو مرور میکردم خسته نمیشدم، انقدر گذشته برام شیرین بود که توی بیداری هم دوست داشتم برگردم به اون ایام. شوهرم خیلی مرد خوبیه، اون عاشق منه. وقتی میخواست بره سر کار، همیشه آخر لحظه‌ای که خدافظی میکنه و از لای در نگاهی میکنه، تو نگاهش ناراحتی بر من موج میزد. تا مدت قبل فکر میکرد که من در کنارش هیچ غم و غصه‌ای ندارم، اما همین که بهش گفتم که در و دیوار تو روز میخوان من قورت بدن و من از تنهایی بیزارم، انگار همیشه دلواپسم بود. از سر کارش روزی چند بار با من تماس میگرفت. یه روز گفت که خیلی ناراحتم که احساس تنهایی میکنی، به نظرم اگه بری دانشگاه هم رشد علمی میکنی هم از این حالت خارج میشی. هنوز حرفش تموم نشده بود که از شادی بلند شدم و داد زدم خیلی عالیه، خیلی فکر خوبیه، چرا به فکر خودم نرسید. شوهرم منو ثبت نام کرد و من مشغول درس شدم. چیزی نگذشت که زندگیم دیگه ردیف شده بود. اونم گاهی از روی رضایت وقتی میدید که درس میخونم یه تبسم معناداری میکرد، برام چای و بیسکویت و اینا میآورد. صدای تلویزیون همیشه پایین بود که مبادا با مانع از درس خوندن من بشه. زندگیم روی شیرینش رو به من نشون داده بود. البته بعضی مواقع هم خب حالا غم غصه دوباره می اومد سراغم از یاداوری خاطرات گذشته. بعضی مواقع واقعا از یاداوری خاطرات گذشته اشک رو چشام جمع می شد. تو دانشگاه خیلی زود با چند تا خانم دوست شدم. گاهی با هم می رفتیم سالن مطالعه، یه موقع هم تو پارک با هم قدم می زدیم. یه روز که منتظرشون بودم دیر کرده بودن، با خودم گفتم تماس بگیرم ببینم کجان، چرا تا حالا نیومدن. وقتی تماس گرفتم یه پسر جوونی جواب داد. تازه متوجه شدم که شماره رو اشتباه گرفتم. چند کلمه بین ما رد و بدل شد، اونم چند تا تیکه بارم کرد و منم جوابشو دادم. یه روز وقتی تو سالن مطالعه بودم برای رفع خستگی مونده بودم چیکار کنم، که به ذهنم رسید که پیامکی به اون پسر بدم. بعد چند ثانیه بعد از ارسال پیامک تماس گرفت. قصد خاصی نداشتم. با خودم گفتم کمی سر به سرش میذارم. ازم پرسید چه کارم واقعیت رو گفتم. پرسید چند سال دارم، گفتم 23 سال دارم و علکیش گفتم ازدواج نکردم. پسر خوبی بود که من نصیحت کرد و گفت این کار عاقبت خوبی نداره، نباید با پسر را ارتباط داشته باشم. خلاصه دلسوزم بود، به حرفام گوش میکرد. هر بار که حوصله‌ام سر میرفت باش تماس میگرفتم و از این که میدیدم بین ما جملات عاشق عشق و عاشقی رد و بدل نمیشه، به گناهی هم نمیکنیم، خیالم راحت بود و به همین دلیلم نگرانی خاص و احساس گناه نداشتم. اینم بگم بهتون، از 20 باری که تماس میگرفتیم 17 باری شما من تماس میگرفتم. خیلی هم براش پیامک میفرستادم. شوهرم کاری به گوشی من نداشت و من از اعتمادش خیالم راحت بود. وقتی صدای رسیدن پیامک تو خونه میپیچید میگفت خیلی خوشحالم تونستی چند تا رفیق صمیمی انقدر زود برا خودت پیدا کنی. یه روز صبح که شوهرم طبق معمول بلند شد و برا نماز منو صدا کرد و منم مدتی بود که حال حوصله نداشتم، بلند شد یا بلند بهی این که با بلند میشم گفتن، دیدن که نمازم قضا شده. اونم نصیحتم میکرد که نسبت به نماز بی تفاوت نباشم. روز وقتی بلند شدم وقت نماز گذشته بود. رفتم تو آشپزخونه صبحونه رو آماده کردم و اومدم صداش کنم، دیدم رفته سجده و داره دعا میکنه. تو دعاش از خدا تشکر میکنه که خانم خوبی خدا نصیبش کرده. نخواستم دعاش به هم بخوره. سری برگشتم تو آشپزخونه، نفسم تند شده بود و رنگم قرمز. انگاری قلبم هر چی زور داشت رو به کار برده بود تا خون رو به سرم پمپاژ کنه. چشمام دو تا جام خون شده بود. خیلی حالم گرفته شده بود. آخه این دعا رو بارها و بارها در سجده شنیده بودم.
خب همین که تا اینجای قصه دوستمون رو شنیدیم، نکاتی داشت که باید با حواسمون به اون نکات باشه. اینکه من وقتی که احساس تنهایی تو زندگیم میکنم، برای پر کردن خلاهای عاطفیم از چه روشهایی استفاده کنم. اینکه فکر نکنم که ممکنه که دیگران فریب بخورن ولی من هیچ وقت فریب نمیخورم. اینکه یادم باشه که چجوری از اعتماد طرف مقابلم سوء استفاده نکنم. خیلی وقتا ممکنه که یکی بیاد توی زندگیتون و پیش خودتون بگین که وای چقدر خوب که این هست، من میتونم حرفامو باهاش بزنم. یهو اون آدم خیلی جذاب میشه، به هر حال به خاطر هیجاناتی که قلبمون مغزمون باهاش روبرو میشه، شروع میکنی به رویا بافی، یواش یواش که حس میکنی اون آدم رو هی باهاش بیشتر ارتباط برقرار میکنی، مرتب از سمت تو بهش پیامک می و دلت میخواد همش باهاش حرف بزنی، ولی واقعیت اینه که اون آدم تحت هر شرایطی یک آدم غریب است. داستان همیشه کمهوش بودن ما یا حتی حرفه‌ای بودن طرف مقابل نیست. گاهی داستان از اونجای آب میخوره که وقتی یک آدمی میاد خلاهای عمیق وجودی ما رو که حتی ممکنه بسته به آسیب‌های شخصی خودمون داشته باشه، ممکنه تنهایی، ممکنه نیاز به مراقبت، بعد توجه، محبت یا هر چیز دیگه ای باشه پر کنه، حواس ما انگار داستانهای جانبی پرت میشه. مثلا جایی که حتی بعضی مواقع ممکنه جواب پیامکمونو نده، جواب زنگهای ما رو هم نده، ولی ما احساس کنیم که خیلی آدم دلسوزیه. حتی ممکنه که سر شلوغ باشه اون لحظه جواب من نده، ولی وقتی که ما داریم با هم حرف میزنیم همه ی حواسش به منه. خب ببینید اکثر اوقات ممکنه حتی همه چیز رو از اول ببینیم، اما به خاطر اون خلاهای عمیق خودمونه که فقط حواسمون به کمبودمونه، در نتیجه تو بازیای زیادی میخوریم، میافتیم، آخر سرم احساس فریب خوردن میکنیم. پس خوبه حواسمون به این خلاها باشه. بریم بقیه داستان زندگی همراه برنامه رو بشنویم و من در خدمتتون هستم.
با صدای پاش به خودم اومدم، سریع چند مشت آب به صورتم زدم. وقتی شوهرم اومد تو آشپزخونه قبل از اینکه حرفی بزنه پیش دستی کردم و گفتم نمیدونم چرا با سردرد از خواب بیدار شدم. اونم که دیرش شده بود با اشاره من چند تا لقمه سرپایی برداشت و با اشاره من آماده شد برای رفتن سرکارش. دل بپسم شده بود و منم بهش گفتم نگران نباش، چیزی نیست، کمی بخوابم خوب میشم. وقتی برای خدافظی از من جدا میشد دستش رو دراز کرد، بهش دست دادم. بعد از اینکه دستم رو فشار داد اونا رو بوسید. منم واقعا تحمل نگاه کردن چشمای مهربونش رو نداشتم. احساس گناه انگار مثل یه قول بیابونی دستاش رو روی بیخ گلون گذاشته بود و داشت منو خفه میکرد. با هر جون کندنی بود خودم رو کنترل کردم تا شوهرم بره. اون که رفت بلند بلند گریه میکردم و خودم رو میزدم و خودم رو لعن و نفرین میکردم. وقتی عکسش رو میدیدم که با لبخند گل روز بزرگی تو دستش رو داره به من میده، حالم بدتر میشد.
همه ما آدمیم. ما آدم ها از گوشت و پوست و خون و روح و روان ساخته شدیم. ما آدم ها وقتی که یه سری اون برخلاف باورهامون رفتار میکنیم، برخلاف در واقع تربیتمون رفتار میکنیم، ممکنه که دچار احساس گناه بشیم. هرچند که اتفاقا چه بهتر این احساس گناه اصولا برای ترک رفتار خیانت‌آمیز خیلی ضروریه. این چیزایی که دوستمون داشت میگفت که سر درد گرفته بوده یا حتی خیلی گریش میگرفته، دقیقا همه اینها ناشی از اون احساس گناهیه که درش پیش اومده بوده. احساس گناه ناشی از سوء استفاده از اعتماد همسر، همسری که با همه وجودش بهش علاقه داشته ولی شاید فقط بلد نبوده که این محبت رو و این عشق رو نشون بده و پیش خودش فکر میکرده که اگر که همه زمینه ها رو براش فراهم بکنه انگار که تونسته عشق رو بهش هدیه بده، در صورتی که خلاهای ایشون داستانش چیز دیگه ای بوده. خلاهای عاطفی که حتی شاید ناشی از شخصیت شکل گرفته در دوران کودکیش بوده. آدم ها با هر اعتقادی که داشته باشن فطرت و ذاتشون پاک و عاری از هر گونه ناخالصیه. وقتی که دچار خفت و خطایی میشن یک احساس ناخوشایندی درشون تجربه میشه. دقیقا هم این علت این قضیه به خاطر تناقض عمل انجام شده با فطرت درونیشه. احساس گناه بعد خیانت یکی از حالاتیه که آدم ها بعد از انجام دادن این عمل غیر اخلاقی بهش دوچار میشن. دقیقا مثل دروغ گفتن، مثل سوء استفاده کردن از اعتماد، مثل سوء استفاده کردن از رفاقت. پس در واقع چون تطبیقی نداشته با اون باور ذهنی این خانوم، احساس گناه درش خودش رو نشون داده. بریم بقیه ماجرا رو از زبون ایشون بشنویم و ببینیم دیگه چه نکاتی برای ما داره.
یه زنی که آرومتر شدم به منصور که همون پسری که باهاش ارتباط داشتم تماس گرفتم. گوشی جواب نمیداد. به برادرش تماس گرفتم. متوجه شدم که خط دیگه ای هم داره.
تازه بعد از این همه دوستی متوجه شده بوده که خط دیگه ای هم داره. ما نمیخواییم در مورد این آقا قضاوت کنیم، چون در واقع شروع کننده رابطه خانوم بوده و پیگیر رابطه بیشتر خانوم بوده. ولی الان که فهمیدیم که خط دیگه ای داره، پس میتونه زندگی دیگه ای داشته باشه، پس میتونه روابط دیگه ای داشته باشه. پس در واقع انگار یه جورای اعتماد به یک غریبه و غریبه ای که در هر حال غریبه است، غریبه ای که هیچ جایگاهی در زندگی اون خانم نداشته. چه بهتر که ای کاش میتونسته از همین نقطه که حالا که احساس گناه و عذاب وجدان هم سراغش اومده بوده و حالا که به شدت شرمنده سوء استفاده عاطفی و شرمنده سوء استفاده از اعتماد همسرشه به خودش میومده و این که طلب بخشش میکرده. بریم ببینیم که ادامه ماجرا رو از زبونش بشنویم.
شماره رو گرفتم و به منصور گفتم تو خدا دیگه، تو رو به مقدس داد، اگه من برات مهمم دیگه به من تماس نگیر، اصلا با من تماس نگیر.
میدونین یه نکته داشته حرفش که به جای اینکه خودش باز هم اقدام بکنه و هیچ ارتباطی برقرار نکنه، پیامکی نده، تماسی نگیره، باز هم میخواست